بسم الله الرحمن الرحیم. منازل السائرین صفحه 159 سطر اول. سلام. و شرایط توبته ثلاثه اشیاء: الندم و الاعتذار و الاقلاع. شرایط توبه رو می‌فرمان که سه چیزه که اگر ما این سه چیز رو انجام دادیم توبه‌مون مقبوله. در کلام این سه چیز رو شرط مطلق توبه می‌دونه، ولی بعضی توبه ها هستن که علاوه بر این سه تا به چیزای دیگه هم احتیاج داره. یعنی در کلام گفته می شود این سه تا حد اقل که در تمام توبه ها وجود دارن و ما از این بیشتر هم داریم. حالا من شرح میدم بعد حرف متکلمینم میگم. ایشون میفرماد که شخص باید نسبت به گناه پشیمان شود. پشیمانی روشنه که مراد چیست. ممکنه انسان گناهی رو مرتکب بشه، بعد ببینه آبروش رفته، پشیمان بشه از ارتکاب این گناه. این توبه نیست، چون این یه نوع آبروداری اسمش توبه نمیذاریم. شخص در صورتی توبه کرده که پشیمانیش به این صورت باشد: کاری رو که خدا قبیح دانسته من انجام دادم و پشیمانم که چرا کار قبیح کردم. اصلا توجه ندارم که حالا دیگران متوجه کار قبیح من شدن و من آبروم رفت، یا متوجه نشدن و آبروی من محفوظه. به اون توجه ندارم، فقط همین اندازه میدونم کاری قرار انجام دادم که اندالله قبیح بوده و خدا رو از خودم ناراضی کردم، از این جهت پشیمانم. این میشه توبه. پس مطلق ندامت کافی نیست. ندامتی که به این صورت باشد که کار قبیحی انجام شده و خدا در مقابل این کار قبیح ناراضی شده، اون باید پشیمانی از این چنین کاری باید انجام بشه. یعنی تو کلام قید میکنن، میگن حتما باید توبه به این صورت باشه. اینجا کلام رو مطلق گذاشته، گفته که پشیمانی تو در شرط توبه پشیمانی است. دیگه بیان نکرده که چه نوع پشیمانی. ولی در صفحه بعد که صفحه 160 وسطای صفحه که متن مصنف شروع میشه، میگه سرائر و حقیقت توبه سلاست اشیا: اولیش تمیز و تقیه من العزه. تمیز و تقیه من العزه یعنی توبه به خاطر تقوا باشه، نه به خاطر حفظ عزت و آبرو. اونجا این شرط رو بیان میکنه. در سر توبه، در باطن توبه بیان میکنه که این پشیمانی به خاطر تقوا باشه، نه به خاطر اینکه من عزت هم از بین رفته. پس این قید رو که در کلام آورده ایشون میاره، ولی جز شرایط باطنی توبه قرار میده، نه جز شرایط ظاهری. شرط ظاهری همینه که طرف پشیمان بشه، ولی خب این توبه هم ظاهری داره هم باطنی داره. باطنش اینه که پشیمانی به این حیث باشه، نه به اون حیث دیگر. دومین چیزی که لازم است در توبه اعتذار است. اعتذار یعنی به زبان عذرخواهی کردن یا به عمل عذرخواهی کردن. بعضیا وقتی توبه می‌کردن یک کاری رو هم انجام می‌دادن، مثلا می‌گفت من حرام خوردم پس بار بکشم تا این گوشتی که از حرام رویده آب بشه و من لاغر بشم. با این عمل خودش رو عذرخواه از خدا قرار میداد. گاهی میگه استغفرالله با لفظ استغفار میکنه، گاهی با لفظ و عمل. حالا آیا این استغفارم لازمه جز شرایطه؟ ایشون میفرماد بله، ولی ما در بعضی نوشته های کلامی میبینیم که این اعتذار نیامده، یعنی لازم نیست به زبان انسان استغفار کنه، همین اندازه که پشیمان شد و بعدم دیگه دو مرتبه مرتکب نشد، ترک معابده داشت، یعنی دوباره عود نکرد، همینو میگن توبه، ولو طرف استغفار نکند. در باب شکر هم یه همچین مسئله رو داریم که روایت هم دلالت میکنه، میگه در شکر دو چیز معتبر است، یکی این که بدانی اون چه که نصیب تو شده نعمته، فکر نکنی که یه امر معمولیه یا مثلا نعمته، بلکه بدانی نعمته. دومی که بدانی این نعمت از جانب خداست. این دو تا شرط رو میکنه. حالا چه بخوایی به زبان شکر کنی چه نکنی، این شکر حساب میشه. پس در شکر احتیاج به زبان نیست، احتیاج به دو تا علمه، به دو تا اعتقاده، یکی اعتقاد به این که اون چه دست من رسیده نعمت است، دوم این که از خدا دست به دست من رسیده. این دوتا رو اگر معتقد باشی خودش شکره، ولو این که به زبان شکر نکردی. در باب شکر اینطور میگن، در باب استغفارم بعضی، در باب توبم بعضی همین اعتقاد دارن، همین که پشیمان بشی و دیگه عود نکنی، حالا ولو به زبانم نیاری. ولی بعضی اعتبار کردن که به زبان هم آورده بشه، مسلم وقتی به زبان آورده میشه بهتره، چون اضافه در این ابواب مطلوب تر از نقیص است. حداقل اگر هم حداقل پشیمانی باشد و ترک معاهده باشه، انسان استغفار کنه چیزی کم نمیشه، بلکه تازه بیشتر هم میشه. پس استغفار بعضی ها جز شرایط حساب کردن، بعضی جز شرایط حساب نکردن، ایشون جز شرایط حساب کرده. سومین شرطی که برای توبه داریم اقلاعه، یعنی انسان نفسش رو بکند از این گناه، نه تنها بدن کنده شود، نفس هم کنده شود. حالا آیا کندن بدن از گناه کافیه و کندن نفس بهتره، یا این که نه اصلا کندن نفس شرطه؟ این کندن بدن یعنی مثلا فرض کنید که فلانی شرب خمر میکرد و دیگه نمی کنه، این مربوط به بدنه. البته بعضی گناهان مربوط به نفسه، مثلا سوء ظن و اعتقاد فاسد و اینا مربوط به نفسه. حالا اون اقلاع یعنی کندن این گناه به طوری که دیگه سراغش نریم، یا کندن از نفس به طوری که میل به گناه رو هم از بین ببریم. آیا لازمه که میل به گناه هم از بین بره، یا اینکه میل به گناه باقی باشه، مقاومت کنیم و سمت گناه نریم؟ توضیح ندادن میل رو، و ظاهرا اینکه میل هم بریده بشه لازم نیست، فقط همین اندازه که ما سراغ گناه نرفتیم میشه توبه. حالا چه باطنن میل داشته باشیم و مقاومت کنیم، چه نه اینقدر همت کرده باشیم که میلش هم خاموش کرده باشیم، در هر دو صورت توبه صدق میکنه. ولی شکی نیست که اگه میل رو خاموش کنیم اثر توبه بیشتره، چون ما توبه میکنیم تا برگردیم به سمت خدا، و اگر این گناه در نفس ما هنوز جلوه داشته باشه، اشتغال ذهنی برای ما حاصل میشه و اونطور که ما باید توجه الله کنیم توجه نمی کنیم. برای اینکه این توجه اتفاق بیفته باید نفسمون رو از گناه پاک کنیم، یعنی حتی محبت گناه رو در نفسمون نذاریم. پس توبه کامل این است که حب گناه رو هم بیرون کنیم، نه تنها سراغ گناه دیگه نریم، حتی توجه محبتی هم به گناه نداشته باشیم. این سه تا شرط ایشون میکنه که اگه این سه شرط حاصل شد توبه تحقق پیدا کرده، اگر نه محقق نشد. اینم توجه داشته باشید، خود ایشون بعدن ذکر میکنه که با این که ما این شرایط هم رعایت میکنیم باز نباید اطمینان داشته باشیم که توبه‌مون قبول شده، بازم باید نگران باشیم، زیرا همین نگرانی هم ارزشمنده. بیخیال شدن در مقابل گناهی که قبلا مرتکب شدیم شاید دو مرتبه ایجاد جرأت کنه. پس ما هنوز اضطراب داشته باشیم که شاید گناهمون پاک نشده و احتیاج به توبه داریم تا نسبت به گناه بیخیال نشیم، بلکه دو مرتبه جریم خواهیم شد. اینو بعدا خود ایشون میگه، میگه خودمون رو در پذیرش توبه متهم بدونیم، بگیم توبه ما توبه نیست که قابل پذیرش باشه، فقط امید داشته باشیم که خدا به فضلش قبول کنه. این چنین نباشه که من توبه کنم بگم خداوند بر خودش نوشته و واجب کرده که توبه منو قبول کنه، پس من طلبکارم و بر خدا واجب است طبق قولی که خودش داده واجب است که مرا ببخشد. نه، ممکنه توبه من شرایط کامل نداشته باشه و نتیجتاً تأثیری که باید بکنه نکنه. همیشه انسان اون اضطراب رو باید داشته باشه تا توبهش رو ادامه بده. اما خب اضطراب نباید در حد یأس بشه، که اگر در حد یأس شد یه جور دیگه انسان رو جری میکنه. انسان میگه خب آب از سر گذشته شد، دیگه فرقی نمیکنه، من چه گناه بکنم چه نکنم، دوباره تو سراغ گناه میره. پس باید امید داشته باشه که یأس نیاد، ولی امیدش هم اونقدر نباید باشه که مطمئن باشه توبهش قبوله، یعنی به خودش و توبهش متکی باشه. این چنین نباید باشه. این مطلبی است که بعدا هم گفته میشه. الان میرسم بس میکنم، من به مطلب ایشون رو بخونم. گفتم متکلمین جوری دیگه حرف میزنن، حرف متکلمین رو عرض میکنم. صفحه 159 این سطر اول: و شرایط توبته ثلاثه و اشیاء. اگر بخواییم توبه محقق بشود سه کار رو باید انجام بدیم که بعضی هاشون نفسانی هست بعضی هاشون هم بدنی هست. اولی ندم پشیمانیست که نفسانی هست. دومی اعتذاره که با زبان انجام میشه، البته با قلب هم انجام میشه، انسان در با قلبش هم عذرخواهی میکنه بعدم با زبانش. سوم اقلاعه، یعنی خود را کندن، قلب یعنی کندن، خیشتن را از گناه کندن و بریدن و به سمت گناه دو مرتبه نرفتن، که اینو در کتاب کلام میگن ترک معاوده یا عزم بر ترک معاوده. شارح اول شرط رو بیان میکنه. شرط عبارت از چیزیست که تحقق چیزی دیگر متوقف شده بر او، موقوفون علیه شده برای تحقق یه شیئی. اینو بهش میگیم شرط. شرط الشیء ما یتوقف علیه وجوده، ضمیر علیه برمیگرده به ما یا به شرط، ضمیر وجوده برمیگرده به شیء. شرط هر شیئی چیزیست که وجود اون شیء بر او توقف داره. شرط موقوفون علیه تحقق یک شیء، که شیء توقف دارد بر چیزی، اون چیز می شود شرط. بعد میگه توبه توقف دارد بر سه چیز. شرط رو معنا کرد به توقف، حالا به جای تعبیر به شرط که در متن آمده بود تو شرح هم تعبیر به توقف میکنه، میگه و توبه تو تتوقف بر سه چیز: یکی پشیمانی با قلب، دوم عذرخواهی به لسان. عذرخواهی به چه گونه باشد؟ به کثرت استغفار. نوست عذرخواهی رو بیان میکنه. سوم اقلاع به جواره، یعنی خود را از گناه کندن به توسط جواره و اعضا، یعنی اعضا را به سمت گناه آلوده نکنه و سوق نده. پس هم قلبش باید فعالیت کنه، هم زبانش، هم اون عضوی که گناه رو مرتکب می شده، اون عضو باید از گناه خودش رو ببرد، زبان هم باید استغفار کند، قلب هم باید پشیمان شود. و هو اغلا رو بیان میکنه، و هو یعنی اغلا، الکف عن الذن یعنی خودداری از گناه. حتی ینخرد فی سلک رجوع عنه بالکلیه، ینخرد یعنی یدخل، این تا به طوری خودش را از گناه باز دارد و خودداری از گناه بکند، به طوری که داخل شود در سلک رجوع از گناه بالکلیه، یعنی در این مسیر وارد بشه، صدق کند برو که این دیگه از گناه رجوع کرد به طور کلی، یعنی دیگه سراغ گناه نرفت، گاهی گناه کنه گاهی نکنه، این رجوع بالکلیه نیست. رجوع بالکلیه یعنی که هیچ وقت گناه نکنه، و الا یعنی اگر رجوع بالکلیه پیدا نکرد، پشیمون شد، استغفارم کرد، ولی دوباره سراغ گناه رفت، اغلا براش حاصل نشد. و الا یعنی اگر در سلک رجوع از گناه بالکلیه قرار نگیره، لم تصح توبته، توبش صحیح نیست. توجه کنید تعبیرات چه در کلام مصنف چه در کلام شارع نشون میده که توبه امریست که با این سه شرط حاصل میشود، یعنی ندامت شرط توبه است، شرط تحقق توبه است. تعبیر شرط کرد مصنف، تعبیر لم تصح کرد شارع، نگفت لم تتحقق، نگفت توبه محقق نمیشه، گفت توبه صحیح نمیباشد. یعنی این شرایط رو شرایط گرفت، داخل در ذات توبه قرار نداد. آیا توبه ندامت است یا توبه امریست مشروط به ندامت؟ آیا توبه استغفار است یا مشروط به استغفار؟ خب گروهی میگن توبه یعنی دست کشیدن از گناه، بازگشت به فطرت، فطرت که ترک گناه است. توبه به معنی بازگشت به فطرته و این شرایطشه. ندامت شرطه، اعتذار شرطه، اغلا شرطه، هیچ کدومشون توبه نیستن. توبه امریست برای اینها که مشروط به این هست. عرض کردم توبه یعنی دست کشیدن از گناه یا بازگشت به فطرت. خب این مشروط به این ستاست، ایشون شرط حساب کرده، معلوم میشه توبه رو چیزی دیگه گرفته. و این ستا رو شرط تحقق توبه قرار داده. این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که در کتب کلامی چیزایی هم اضافه کردن در توبه، و این ستا رو حداقل توبه گرفتن که در همه توبه ها وجود دارد. گاهی من ما نمازمون رو قضا کردیم نخوندیم، حالا توبه میکنیم. توبه کردن به این نیست که پشیمون بشیم، و توبه کردن به این نیست که بعد از این نماز بخونیم و از ترک نماز اغلاق کنیم، بلکه توبه کردن به این است که علاوه بر این دوتا و همچنین استغفار، گذشتنم جبران کنیم. اغلاق یعنی اغلاق از ترک نماز، خودمون رو از ترک نماز بکنیم، یعنی بعد از این نماز بخونیم. خب این لازمه، ولی نمازهای قبلی چی؟ باید قضا کنیم. اگر مال کسی رو خوردیم حالا توبه میکنی. صرف این که پشیمون شویم، استغفار کنیم، اغلا کنیم، یعنی بعد از این مال مردم رو نخوریم، کافی نیست، بلکه گذشته هم باید جبران کنیم. آبروی کسی رو برد بله؟ خب این جبران مافات در اونجایی که امکان جبران هست جز شرایطه. اینه توی کلام گفتن، اینجا ایشون نگفته. شما میفرمایید اونا شرط قبولیه، شرط صحت نیست. یعنی توبه صحیح هست ولی قبول نمیشه. اگر ما گذشته رو جبران نکنیم توبه‌مون صحیحه ولی این توبه قبول نمیشه. خالصی کنه ببینیم این چنینه. شرط قبولی یعنی اگر آوردیمش مشروط که قبولیت حاصل میشه. آیا اگر شما شرایط رو آوردید قبولی حاصل میشه؟ و شرط این است که اگر شرط قبولی این است که اگر نیاوردی قبول نمیشه ولی صحیحه. آیا توبه بدون جبران گذشته صحیحه؟ یعنی احتیاج به هیچی نداره، واقعا توبه واقع شده؟ توبه اگه صحیح واقع بشه قبولم میشه. ظاهرا در توبه شرط صحت با شرط قبول تفاوت نداره. ولی شرط اصطلاحی نیست، یعنی اینجور نیست که اگر انجام گرفت قبول بشه. شرط صحت یعنی شرط این که این توبه صحیح باشد. شرط قبولی یعنی این که قبول شود. و اگر توبه صحیح باشه قبول هم میشه. نه صحیحه یعنی رافع، پس یعنی رافع، یعنی رافع تکلیفه. پس حالا معلوم شد مراد از صحت چیه. در نماز وقتی میگیم این نماز صحیحه یعنی رافع تکلیفه. پس توبه صحیحه یعنی تکلیفی که من به توبه داشتم انجام گرفت. به این معنا اون صحیحی که من اول رد کردم همون معنای قبول رو داشت. توبه صحیح است یعنی قبول است، چون توبه وقتی صحیح بشه قبول هم میشه. شما دارید میگید صحیح است یعنی وظیفه دستور به توبه رو انجام داد. این درسته. بگه شرط صحت است یعنی اون وظیفه‌ای که به ما گفته شد، گفته شد که توبه کن. داریم دیگه توبو جمیعا ایها المؤمنون، به همه دستور توبه داده شده. خب این دستور رو ما با همین شرایط توبه که وفا کنیم عمل کردیم، این به این دستور عمل کردیم، امتثال کردیم، ولی ممکنه قبول نباشه. رافع تکلیف هست ولی ممکنه قبول نباشه. صحت به معنی این که رفع تکلیف میکنه و ما رو جزء ممتثلین امر توبه قرار میده. صحت به این معنی بله با قبول فرق میکنه. وقتی این شرایطی که ما میگیم شرط صحتن، شرط قبول اضافه بر این هست.
در حقیقت یعنی باید شرایط محقق بشه تا مورد قبول واقع بشه.
بله اول باید شرایط محقق بشه.
یکی از اون شرایط
جبران مافات. شرایطی باید بیاد تا توبه محقق بشه و من امتثال تکلیف کنم. شرایطی باید اضافه بشه تا توبه قبول بشه. این نظر شماست دیگه، اینطوری تفسیر میکنی. این درسته بر اینطوری تفسیر کنی درسته، ولی صحت رو ما مستلزم قبولی میگیریم. اینجا شرایط صحت و قبول فرق نمیکنه. اما که صحت رو به معنای رفع تکلیف گرفتیم، امتثال تکلیف دانستیم، دیگه با قبولی فرق میکنه. اون وقت چادره که بگیم بعضی شرایط شرایط صحت هم، بعضی شرایط قبولی هم.
مفصلش این میشه که اگه ما شرط قبولی شرط صحت جدا بگیریم، طرف عقاب نداشته باشه. شرط صحت لازمش رفع عقاب، این طرف نمازشو قضا نکرده اما عقاب هم براش نیست. یکی مخالف صریح رو در روزه همه حق الناس در تمام حق الناس ها و حق الله که نیاز به جبران داره همش همین. یکی مخالف
این سوال خوبیه و جواب
مخالف ضرورت روایات
این سوال خوبیه و جواب داده میشه. شما میفرمایید که اگر شرط صحت با شرط قبولی فرق کند و توبه صحیح باشد، معنیش اینه که من عقاب نشم ولی اون جبران رو انجام ندم، یعنی نمازهای قضا رو نخونم، مال مردم رو که قبلا خوردم ندم و توبه صحیحه، عقاب من ساقطه، منو برای قضا کردن نمازهای گذشته یا قصد کردن اموال دیگران نسبت در گذشته عقاب نکنند. اینو میفهمید. ولی توجه داشته باشید این شرط صحت یعنی شرط صحت امتثال امر توبو، در مقابل امر توبو من دیگه عقاب نمی کنه. خدا میگه گفتم توبه کن، میگم توبه کردم. خدا میگه گفتم نمازات قضا کن، با توبه این امر امتثال نمیشه. با توبه ای که من جبران گذشته رو نداشته باشم این امر امتثال نمیشه. اونی که شما فرمودین درسته، اگه شرط صحت حاصل شد دیگه عقاب نمیشه. چی عقابی؟ کدام عقاب؟ عقاب همین تکلیف توبه، نه عقاب مربوط به غصب اموال مردم یا ترک نماز. اون خودش تکلیف جدا داره. توبه تکلیف جدا داشت. اگر توبه صحیح بود منو نسبت به این تکلیف عقاب نمی کنه که چرا ترک کردی این تکلیف رو، ولی نماز خوندن، جبران کردن نماز، مال مردم به مردم پس دادن، این تکلیف جدا داره. با توبه که اون امتثال نمیشه ولی توبه هم صحیح باشه. پس این اشکال شما اشکال خوبی بود ولی وارد نیست. یعنی شرط صحت اگر آمد عقاب رو بر میداره، ولی نه عقاب رو از همه چیز، عقاب رو از همین تکلیفی که من امتثالش کردم، یعنی توبه. خب مطلب بعد، و حقایق توبه ثلاثه اشیا. حقیقت یعنی ما یتحقق و شیء به، میگن که حقیقت همه اشیا وجود اونهاست، یعنی ما یتحقق و این شیء بهی وجوده. پس حقیقت یعنی مایت حق و بهشه. حقایق توبه یعنی چیزهایی که توبه رو محقق میکنن. این سه چیزه. من این سه چیز وقتی بیان کردم معلوم میشه محقق کننده توبه معناش چیه. اگر من گناه رو بزرگ بشمارم اقدام میکنم به توبه کردنش، اما اگر گناه پیش من کوچک شد، تو ذهن من کوچک بود، اقدامی برای توبه نمی کنم. پس یکی از چیزهایی که تحقق میدهد به توبه و محقق توبه است بزرگ شمردن گناه. الان توجه کنید این چه نوع تحقق دادنیست، یعنی تحریک کردن من به سمت توبه. محقق توبه است یعنی عامل ایجاد توبه است یا دایی من است به سوی توبه. پس تحقق به این معنا، نه تحقق به معنای مثلا وجود یا ذاتیات ماهیت، اونا مراد نیست. تحقق دادن در اینجا یعنی عامل تحریک. بله؟ زمینه ها یا همون عامل تحریک، همونی که باعث اقدام میشه. نه تحقق میده توبه را. تحقق توبه به ذاتیاتش هست و وجود ذاتیات توبه و وجود وقتی آمد تحقق پیدا میکنه. اما در اینجا مراد از تحقق توبه این نیست که ذاتیاتش رو بیاریم و وجودش رو، مراد اینه که عاملی که منو تحریک میکنه که برم وجود بدم توبه رو چیست. حقایق به همین معنی، یعنی محقق کننده، محقق کننده. بالاخره این امور باعث میشن من اقدام کنم، با اقدام منم توبه محقق میشه. پس این امور نقشی در تحقق توبه دارند، همین اندازه کافیه که ما ازشون تعبیر به حقایق توبه کنیم، یعنی محقق کنندگان توبه. حقایق توبه سه چیزه. یکی بزرگ شمردن گناه، این واضحه، اگه انسان گناهی رو بزرگ نشمره براش عادی باشه، هیچ وقت اقدام به ترک نمی کنه و موفق به توبه نمیشه. گناه رو باید بزرگ بشمریم تا بتونیم اقدام کنیم به ترکش. این واضحه، خیلی توضیح نمیخواد. شرط دوم اتهام توبه است، یعنی به توبه خودمون تهمت بزنیم، نگیم این چه توبه خوبیه حتماً پذیرفته شده، بلکه به این توبهمون تهمت بزنیم که این توبه ناقصه، چه بسا که شرایط رو به درستی رعایت نکرده، بنابراین توبه قابل توجهی نیست. اگر هم بخواد قبول بشه به فضل خدا قبول میشه. اینطوری متهم کنیم توبهمون رو، از توبهمون تمجید نکنیم تا طلبکار بشیم، به توبهمون تهمت بزنیم تا همیشه بدهکار باشیم. این مطلب دوم. مطلب سوم اینی که گناهانی رو ما از دیگران میبینیم، گناه خودمونم که مرتکب میشیم عالمی. گاهی انسان اینطوره، میگه که خب همه دارن گناه میکنن، منم دارم گناه میکنم. این چنین آدمی موفق به توبه نمیشه، چون میگه همه دارن عمل میکنن منم عمل میکنم دیگه، هر کاری بقیه کردن منم میکنم. این آدم موفق به توبه نمیشه. ولی خب چیکار کنیم؟ گناهان دیگران داره میبینیم، گناه خودم هم میبینم، گناه دیگران میبینم، چیکار کنم که موفق به توبه بشم؟ میفهمد که عذر برای بقیه بتراش، عذر بتراش، بگو شاید متوجه نبوده این گناه از دستش در رفته، یا بگو شاید مثلا کسی او را مجبور کرده و این به دلخواه خودش گناه نکرده، یه جوری براش عذر بتراش. بعد بیا سراغ گناه خودت، بگو هیچ کدوم از این عذرهایی که من در مورد گناه و احتمال میدم هیچ کدومش برای من نیست، پس گناه من گناهیست که 100% جرم به حساب میاد، ولی گناه اون شاید یه جوری تدارک شده باشه. به این ترتیب گناه دیگران رو جبران شده فرض کن تا خودت در گناه خودت جلی نشی. ولی اگه ببینی همه دارن گناه میکنن، خب تو هم جرات پیدا میکنی گناه میکنی، گناه اونها رو متعلق عذر قرار بده تا بگی پس اونها گناه کاملی نکردن، گناه کامل من کردن، پس من ناچارتر از اونام به این چطور بکنم. عذر بقیه رو در ذهن خود جل کن، یعنی بگو بقیه عذر دارن و شاید گناهشون بخشیده بشه. از همه خلافکارتر منم که گناه خالص انجام دادم، گناهی که عذری توش نیست، حتی اون عذرهایی که برای دیگران تراشیدم در مورد گناه خودم نیست. خب به این ترتیب اگر چنین فکری بکنی، گناه خود در نظرت باز جلوه میکنه، از این شمرده میشه، باز تحریک بیشتری میشه به سمت توبه. پس آنچه که محقق میکند توبه را سه چیز است: یک، بزرگ شمردن جنایت، دو، تهمت زدن به توبه و راضی نبودن و احساس آرامش نکردن، سه، عذر دیگران رو، عذر برای دیگران تراشیدن و در نتیجه خود را از دیگران بدهکار تردیدن، اینا باعث میشه که ما به سمت توبه اقدام کنیم و توبه رو محقق بسازیم. نه شرط تحقق توبند، شرط تحقق دادن به توبند. یعنی این شرایط باید بیاد تا من به توبه تحقق بدم و توبه رو در خارج ایجاد کنم. صدقی
اصلا
گناه بزرگ نمیتونه بشه، بعد هر چیزی بگیم مثلا چطور نمیتونن؟ خودش رو نگاه کنی که معصیت کاره، خدا رو نگاه کنی که معصیت شده. الان من جوابشونه بدم. ببینید، نمیشه گناه رو بزرگ نشمرد مگر ما خودمون رو نشناسیم، خدا رو هم نشناسیم. من آسی اگه بدونم چقدر پایینم و بدونم چه عظیمی رو معصیت کردم، قهرن گناه رو عظیم میشونم و باید این کارو کرد. حالا اگه بعضی گناه رو عظیم نمیشورن، باید برگردن هم خودشون رو توجه کنن، هم خدا رو، به خودشون و نقص خودشون و کمبودشون توجه کنن و به عظمت خدا، و بعد بگن چه موجود کمی داره موجود بی‌نهایت رو معصیت میکنه. وقت معصیت بزرگ جلوه میکنه و اقدام به توبه میکنه. اما شما چی فهمید؟
چی گوه اصلا در حد توبه نرسید؟ همون محل اول یه از آنها کسی که برسه محله توبه، این مقدمات بارش ایجاز شد. این گناه خود چه بزرگ شد؟
به حقایق توبه سلاست اشیا، یکی بزرگ شمردن جنایت، دومی تهمت زدن به توبه که بگیم توبه‌مون خوب نبوده، معلوم نیست کاملا قبول شده باشه، احساس آرامش اطمینان نکنیم بلکه نگران باشیم، سوم و طلب و اعذار خلیقه، عذر مخلوقین رو بپذیریم، یعنی براشون عذر طلب کنیم، نه عذر بپذیریم، براشون عذر طلب کنیم. یه تعبیر من اینه براشون عذر بتراشیم. چه بگید براشون عذر بتراشیم، چه بگید براشون عذر طلب کنیم که گناه از عمومی بودن، از عمومی بودن در بیاد. وقتی گناه از عمومی بودن در بیاد، آدم جرأتش کم میشه. ولی وقتی اینه همه دارن گناه میکنن، گناه داره عمومی میشه، آدم جری میشه. باید برای بقیه عذر درست کنیم و ببینیم خودمون عذر نداریم تا بفهمیم که خودمون تنها گناهکاریم. و گناه از عمومیت در میاد، جرأت ما کم میشه دیگه، دوباره تیم دنبال گناه میگه.
بعضی اوقات مثلا انسان توجیه میکنه، ولی خب با اون معاشرت که اون فرد داره میبینه مثلا روی قساوته، بخاطر علائمی از روش میبینه که متوجه میشه از قساوته. مثلا انسان رو نشناسه، یه بار تو خیابون ببینه امکان هست،
یه جوری بالاخره
ولی نزدیکان
یه جوری بعدش اوترس کنید. اونم که فکر میکنید با قصی دیدیدش از قساوت و شقاوتش داره گناه میکنه، اونم یه جوری دیگه باید توجیه کنید که توجیه در گناه خودتون جاری نشه. ما میخوام کاری بکنیم که خودمون رو از همه مجرم‌تر بدونیم. در این حد میتونیم گناه دیگران توجیه کنیم، برای نمیتونیم بگیم گناه دیگران پاکه، ولی میتونیم توجیه کنیم گناه دیگران رو در این حد که خودمون رو مجرم‌تر از دیگران بدونیم. حقیقت شیء اصل، حقیقت شیء اصل، شیء اصل بیان بهتری میکنه، میگه حقیقت شیء ما یتحقق به وجوده، چیزی که به وسیله او وجود تحقق پیدا میکنه میشه حقیقت شیء. کار کردم در اینجا هم همینطوره، حقیقت توبه اون چیزیست که وسیله برای تحقق توبه میشه، و این بزرگ شمردن گناه یا امثال این وسیله میشه برای اینکه ما توبه رو تحقق بدیم، یعنی اقدام کنیم به توبه و این توبه رو ایجاد کنیم. فاصل توبه، حالا به جای حقیقت میگه اصل، فاصل توبه این است که یعظم التائب و جنایت خودش رو، و الا یعنی اگه بزرگ نشمره پشیمون نمیشه علیه، یعنی بر گناه، بر جنایت، بر جنایت پشیمون نمیشه. اگرم پشیمون نشد، شرط اصلی توبه که پشیمونی نیست نداره، قهرن توبهش قبول نمیشه. این نه که قبول نمیشه، اصلا توبه نکرده در واقع. اصل توبه این است که تائب بزرگ بشمره جنایت خودش را، و الا این اگه بزرگ نشمره پشیمون نشده بر گناه، و پشیمونی شرط توبه است. اگر پشیمون نشده پس شرط توبه را انجام نداده، اگر شرط توبه را انجام نداده فلا تتحقق توبه بدونهی. توبه بدونهی یعنی بدون این تعظیم جنایت محقق نمیشه. فلا تتحقق توبه بدونهی، بدونهی یعنی تعظیم جنایت. تعظیم جنایت در عبارت ذکر کردیم، گفتیم ان یا عظم تائب و جنایته، یا عظم را آوردیم. این تعظیم ضمیری که الان برمیگردونیم به اعتبار ان یا عظم. بعد میفهمد و من لم یا عظم الجنایه، اگه کسی جنایت رو بزرگ نشمرد لم یستقبه ها، قبیح نمیشمره. وقتی قبیح نشمرد فلا یعظم ال رجوع انها، تصمیم نمیگیره که دیگه رجوع کند انها، نه رجوع کند الیها. رجوع کند انها یعنی دست بکشه ازش. اینه روشن توضیح نمید. و اما اتهام توبه، اتهام توبه چیست؟ فهوه ان یعتقد این تائب انهو، یعنی که خودش لم یقوم به حق توبه، اقدام به حق توبه نکرده و توبه را اونطور که باید انجام بده انجام نداده. و اصل الله ان لا یقبلها، چه بسا که خدا این توبه را قبول نکنه، یعنی حکم کند و بداند که چه بسا خدا توبه را قبول نکنه. فهوه ان یعتقد، اتهام توبه این است که اعتقاد داشته باشد به این که قائم به حق توبه نشده، کما ینبغی، اونطور که باید حق توبه را رعایت نکرده، و چه بسا که خدا قبول نکند این توبه را، لکانه ها معروف دن ناقصه، چون این توبه آفت دیده و ناقصه. خب اگر اتهام کند توبه را چه نتیجه میگیرد؟ نتیجهش این است که فیخاف و استراب برش هست و اجتهاد میکند در تصحیح توبه، که اجتهاد در تصحیح توبه همون ثبات بر توبه است، یعنی مستقر شدن بر توبه. پس وقتی که احتمال میده خداوند نپذیرفته باشه توبه شو، اقدامات این چنینی میکنه و از طریق این اقدامات توبه شو کامل میکنه. و یه فیخاف و این شخصی که توبه شو ناقص دیده میترسد و اجتهاد میکنه در تصحیح توبه و ثبات بر این توبه. و سالس، سومین چیزی که این شخص باید انجام بده تا توبهش محقق بشه این است که طلب کند، عبارت توجه کنید، لکل من جنا علیه، ضمیر جناب من برمیگرده، ضمیر علیه به تائب. اگر کسی بر این تائب جنایت کرده، یعنی گناهی مرتکب شده که حق این بوده، حق الناس بوده، حق این آدم بوده، یا نه اصلا این گناهی که اون شخص دوم مرتکب شده گناه بوده، حق الناسی توش نبوده، در هر دو صورت تائب باید بر اون عذر بتراشه. چه گناهی که اون طرف مقابل مرتکب شده به قول ایشون جنایتی باشد بر تائب، یعنی خسارتی به تائب زده باشه، چه نه حق الله باشه، در هر دو صورت باید برای اون گناهش عذر بتراشه، ولی برای گناه خودش عذر نتراشه. و ثالث این است که طلب کند این تائب برای هر کسی که جنایتی بر این تائب مرتکب شده، یا برای هر کسی که اصلا مرتکب گناه شده ولی اون گناهش جنایتی بر علیه شخصی نبوده، حق الله خالص بوده، عذرن مفعول یطلبه، برای هر کسی که چنین عملی کرده، گناه مرتبط با تائب کرده یا گناه مطلق کرده، این تائب باید طلب کند عذری را. فیعذر الکل پس همه انسان ها رو معذور بداند، فی الذنب الا نفسه، همه گناهکار ها رو معذور بداند در گناهی که میکنند مگر خودش را، که اگه خودش رو معذور ندونست اقدام میکنه به ترک گناه. فیل الناس، نتیجه معذور دانستن دیگران و معذور ندانستن خیشتن این است که خودش را میبیند شر الناس، بدترین مردم، که متفرد در اذناب در گناهان منفرده، یعنی خودش تک گناه کرده، گناه دیگران رو از درست کرد دیگه، پس گناه دیگران میشه مثل عدم گناه. اون وقت میگه که من تنها تو گناه هستم، همه پاک شدن، فقط من موندم. فیرا نفسه و شر ناس، یک، منفردن فل ازناب، دو، خودش رو بدترین مردم میبیند و تکه در گناه حساب میکند. فیتازا افو اندهو ازمو جنایته، پیش خودش بزرگی جنایتش جلوه میکنه و بعد دو مرتبه پشیمون میشه و کارهای توبه را انجام میده. یعنی مقدمات توبه را انجام میده که توبه کنه. فیرا نفسه و شر الناس منفردن فل ازناب فیتزا آفاینده و ازما جنایته، یعنی بزرگی جنایت بیشتر تو زنش جلوه میکنه و او رو بیشتر وادار میکنه به اینکه دنبال توبه بره. از لا یرا احدن من الناس اسوا و حالا من، هیچ کس از مردم رو بدتر از خودش نمیبینه، همه رو معذور میدونه و میگه همه دارای عذرن، پس گناهشون که انه او بخشیده شده یا اصلا ثبت نشده، تنها گناهکار منم و من باید توبه کنم. فیشتهدو فی تصحیح توبته، یعنی کوشش میکند که توبهشو تصحیح کنه. تصحیح توبه رو قبلا گفتیم که وثبات علیها، یعنی بر توبهش ثابت قدم میمونه و دوباره سمت گناه نمیره. فیشتهدو فی تصحیح توبته، بعد با عطف تفسیری عطف گرفته که بل اغلاب الکلی عن جنایته، با عطف تفسیری عطف گرفته، یعنی کسی که تصحیح توبه میکند فهرن به طور کلی از جنایتی که انجام میداده اقلاع میکند، یعنی میبارد خودش رو به طوری که دیگه دو مرتبه سراغ اون گناه نمیره. تا اینجا ما ظاهر توبه رو گفتیم. از بسر و ادو حقیقت تو توبه سلسلش توبه باطنی رو میگیم، باطن توبه یا توبه باطنی رو که انشالله باید بمونه بر جلسه بعد.